میشنویم.
یکی از ابعاد سواد رسانه‌ای و ارتباطی که امروز قرار به اون بپردازیم رویت پذیری رسانه‌ای هست. در خدمت آقای دکتر آذری، عضو هیئت علمی دانشگاه واحد تهران مرکزی، دکترای علوم ارتباطات و رسانه‌شناسی و مؤلف و مترجم آثار برگزیده حوزه ارتباطات و رسانه هستیم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم میرقاسمی، همچنین استاد عزیز و بزرگوار جناب سروش، و امیدوارم که این بحث و این نشست امروز بتونه برای همه شنوندگان محترم آموزنده و مفید باشه.
آقای محمد حسین سروش، استاد برجسته ادبیات و بیان رسانه‌ای، مربی به نام گویندگی و اجرا. سلام، عرض ارادت آقای دید.
سلام علیکم، متشکرم، ممنونم دعوت فرمودید.
زنده باشید. در خصوص سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی خوانش‌ها و بازتعریف‌های زیادی صورت گرفته. با عینک تجربه شما سواد رسانه‌ای واقعاً چی هست و در جامعه ایران به چه درد ما می‌خوره؟
سواد رسانه‌ای اسمش پیداست. سواد، توان خواندن و نوشتن. خواندن و نوشتن هم واژه سنتی قدیم ماست. سواد داشته باشیم، با سواد باشیم. نالج، سواد. مدیا لیتریسی، یعنی امروز به این برابر مواجه شدیم، مدیا لیتریسی یعنی ادبیات رسانه رو بشناسیم. بعد سواد، چون از قدیم به معنای خوندن و نوشتن بود، الان هم همونه، یعنی تهیه کننده برنامه، یعنی شما مجریان، یعنی شما کارشناسان، کد میگذارید تو برنامه، کد میگذارید، اینپوت میکنید و من که مخاطب شما هستم، تو خونه نشستم، دیکود میکنم، یعنی رمز گذاری، بنده رمز گشایی. شما تهیه کنندگان، صاحبان، مدیران، کارشناسان، اتاقان فکر رسانه، در مفهوم وسیع مدیا لیتریسی یا سواد رسانه‌ای تو برنامه کد میگذارید و من که مخاطبم، وظیفم اینه که با تکیه با دانشم، سوادم، قدرت تحلیلم، قدرت تفسیرم، دیکود کنم، کد گشایی کنم و بعد که لو رفت، شناخته شد، آشکار شد، تبیین شد، برنامه رو انتخاب کنم یا رد کنم. همین.
آقای دکتر آذری، بهره‌مندی از مهارت‌های ارتباطی چطور میتونه سواد رسانه‌ای رو در مواجهه با رسانه‌ها برای مخاطبا بالا ببره؟
ممنونم از طرح پرسش بسیار خوبتون. ببینید، مهارت‌های ارتباطی تا به امروز شق‌ها و یا در واقع جنبه‌های متفاوتی داشته. از همه مهمتر برای دنیای مجازی امروز و رسانه‌های اجتماعی که بسیار پرتلالو هم هستن، سه شیوه تربیتی، آموزشی و رهنمودی برای این حوزه ترسیم شده که هر کدوم از اینها با توجه به رعایت کردن قوانین و قواعدی که دارند میتونن تأثیرات متفاوتی رو بر مخاطب بگذارن. فراموش نکنیم که در بین سایر رسانه‌های اجتماعی در حال حاضر رسانه‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام، واتس‌آپ جزو رسانه‌هایی هستند که بیشترین مخاطب رو در بیشترین زمان ممکن دارن. بنابراین مفاهیمی مثل سواد رسانه‌ای، مثل مهارت‌های ارتباطی، مثل اساساً ارتباط برقرار کردن با مخاطبان جدی در ذیل این مفهوم می‌گنجه که تا چه اندازه مخاطب چه برنامه‌ای رو با چه هدفی انتخاب می‌کنه و کارگردان و تهیه کننده مبتنی بر چه منظور و مقصودی اون برنامه رو در واقع طراحی میکنن و طراحی پیام هر برنامه هم مبتنی بر اهداف بلند مدت و اهداف کوتاه مدت هستش.
خیلی متشکرم. آقای سروش، در صحبت هاتون اشاره به سواد رسانه‌ای برنامه سازان و تولید کنندگان پیام کردید.
بله.
من میخوام این سوال رو با این عنوان طرح کنم خدمت شما که سواد رسانه‌ای اصحاب رسانه، سلبریتی ها و بازیگران و گویندگان، به طور کلی کسانی که رسانه های سنتی یه وریره که سانه های یک سویه از اونها به عنوان سازندگان پیام نام میبره، سواد رسانه این افراد با چه معیار و محکی سنجیده
با هیچ شد؟ معیاری، یعنی این اگر منظورتون سلبریتی های گیج منگ پشت کرده به مردم، برخیشون نه بزرگن، اگر منظورتون اونها نه، هیچ معیاری ندارن جز گدای شهرت. در جامعه شهرت گدایی میکنن، اینا عمری رو تلاش میکنن که به شهرت برسن. من توصیه میکنم به همین سلبریتی هایی که دنیای عجیبی و وارنه‌ای و تفننی و بسیار کوتاه و گذرایی رو برای خودشون در این کشور پر استعداد و خودکفا از نظر فرهنگی و غنی درست کردن، حداقل به خودشون زحمت بدن. همین سلبریتی ها، همه سلبریتی هایی که دنیای مجازی در زاویه در کنار و موازی با دنیای حقیقی جامعهمون درست کردن و فرجام به کارشون جز فریب نسل های این جامعه غنی هست. البته باز عرض کنم برخی از این سلبریتی ها، سلبریتی به ذات بد نیست، اما بر اساس چه چیزی، چه حرمتی، چه دیدگاهی، چه اپروچی، چه روی کردی سلبریتی میشن اینا. برن یک کتاب بسیار کم، چون اینا سلبریتی ها غالبا اهل مطالعه نیستن، اهل حرف زدن هستن، اهل مطالعه نیستن، اهل دانش نیستن. کسی که اهل مطالعه باشه، کسی که دانش داشته باشه، سلبریتی که فرزانه باشه، سلبریتی که بر اساس استعدادها و بر اساس ارزش‌ها و فضیلت‌ها به جایگاه ممتاز مردم دوستی و مقبولیت مردمی رسیده باشه، خود به خود مطالعه می‌کنه. اما چون تعدادی از این سلبریتی‌های معرکه‌گیر رسانه‌های مجازی اهل مطالعه نیستن، نمی‌دونن، من توصیه می‌کنم بهشون کتابی است از مارک رولنز به نام شهرت فیم، یک کتاب نازکیه، انتشارات نشر نو چاپ کرده سال‌هاست. مثل همون نشر، حالا به واژه ها که واقعا اصطلاحات که خیلی خوبه، مثل نشر پشتیبان که خب خیلی کتاب اخیرشون دیدم خیلی خوب بود و عالی بود. این کتاب شهرت خاطرات به اوج رسیدن معتبرترین، مشهورترین، ثروتمندترین، زیباترین، هنرمندترین سینمای هالیوود، مرلین مونرو. این مرلین مونرو یه سلبریتی بزرگ بود، یه سلبریتی ایرانی نبود، مثلا مثل سلبریتی های ما که فقط لوکالن، یعنی در همین خیلی خیلی مثلا براشون شای فالوور قائل باشیم، طرفدار قائل باشیم، مثلا ایرانی هن، نشنال هن، نمیرن از مرز که بیرون نمیرن. این سلبریتی های ما در همین جا همیشه مستقل از هم، یعنی توان اتحادم ندارن که یکی بشن توجیه کنن، یه اتاق فکری درست کنن، همسو بشن به مصالح مردم، وفاق ملی ایجاد کنن، اصلا در این حد توان ندارن. چرا؟ چون مطالعه ندارن. این کتاب فیم یا این شهرت که خاطرات به اوج رسیدن نافرجام مرلین مونرو، ثروتمندترین زن سینما، زیباترین زن سینما، هنرمندترین زن سینما و مشهورترین زن سینما که به چه فرجام پر تباهی، پر سیاهی انجامید زندگیش، و یه شخصیتی بود که شهرت، ثروت، زیبایی، هنر که وارونه میره براش وارونگی زندگی آورد. بخونن. ولی ما سلبریتی هایی داریم که با کمال تأسف در حاشیه هستند و غنی هستند و معتبر هستند و گفتنی دارند و رسانه عاجز از دعوت اینها، و نمیدونم، حتما چون رسانه وقتی شاید بر اساس سواد رسانه‌ای کار نکنه و مصلحتی کار کنه، نتونه از این شخصیت‌های خانه نشین، سلبریتی‌های غنی، خوشگفتگو، پربار که بر اساس فضائل اینا و بر اساس مقبولیت حقیقی مردمی به جایگاه رسیدن، اینا رو دعوت کنه و ازشون استفاده کنه.
آقای دکتر، اشاره به نکته نقضی کردین، این که ما همه افراد یک صنف رو نمیتونیم با یک ادبیات مورد خطاب قرار بدیم و فرمودین که در حال حاضر در جامعه ایران ما شاهد این هستیم که سکوداران افکار عمومی بعضی سلبریتی های نابخرد هستن. مردم چطور میتونن سره رو از ناسره تشخیص بدن؟ سواد رسانه‌ای چه راهکاری به ما میده که ما بتونیم تشخیص بدیم که هر فردی که در فضای مجازی راجع به مسئله اظهار نظر میکنه آیا ذی‌صلاح هست؟
متاع خوب به مردم بدیم. رسانه موظف متاع خوب به مردم بده، تولیدات خوب بده. ما الان تولیدات داخلیمون، مجموعه سریال هایی که ساخته میشه در رادیو تلویزیون ساخته میشه، این سریال ها 13 قسمتی، 26 قسمتی، 52 قسمتی، بیش از 90 قسمتی، هزینه هنگفت، وقت مردم رو میگیره و آثار بسیار بسیار پایدار عاطفی هم میذاره. بلکه از سریال ها که 4 بار پخش میشه، یعنی دیگه نمیگم حال شیر فهم، اما سرشت فهم میکنه، یعنی میره در جان و دل مردم و از مردم شخصیت میسازه، همونطور که سلبریتی ها از مردم باور میسازن و استمرار باور میشه شخصیت مردم، شخصیت فردی میشه شخصیت قومی. و خب بعد یه دفعه جامعه میبینه، مدیران جامعه ما میبینن، رجال ما میبینن، تصمیم گیرهای ما، رسانه، وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت ارشاد میبینن هر کاری میکنن، جوونا روشون یه طرف دیگه است. غنی ترین سرمایه این جامعه که جوونا باشن، روشون یه طرف دیگه است. برای چی؟ برای که سریال هایی که ما ساخته میشیم، الان شما تجربه دیدن سریال های ایرانی رو دیدید، خارجی ها که نیست، جان خارجی ها که کلن میرن میخرن میان، غالبا ژانر اوشینی داره، فیلم های خارجی که میرن میخرن سرمایه میذارن، اونا ژانر اوشینی داره و همچنان از اول انقلاب طرفدار داشت و من نمیدوننم که این ژانرهای خارجی که میگیرن چه آموزش های وارونه تدریجی بنیانی به جامعه میده و چه وجوه برتری فرهنگی کشورهای دیگر رو بر کشور ما ثابت میکنه.
دقیقاً ساختار فرادستی و فرودستی رو انتقال دقیقاً
من یادم در انیمیشن ها یا کارتون های قدیم که بچه های ما میدیدن و الان اون بچه ها الان آمدن کارشناس ارشد شدن، مثل جناب علی دکتر شدن. و من یادم اون موقع، خب جوان، شما یک مجری کارشناس جوانی هستید، قطعا با کارتون دختری به نام نل، هاچ زنبور عسل، این چیزا یادتونه. اون موقع این دختر طوری اینا با مدیران برنامه ساز ژاپنی چنان چیز دقیق این کد کرده بودن، مبتنی بر سواد رسانه کدگذاری کرده بودن تو برنامه هاشون، که این دختر با تمام ظرائف ارتباطاتی فرهنگ قومی و اصیل خودش به بچه های ما یاد میداد که فرهنگ برتر مایی، چجوری در برابر استادت بشین، توی کارتون ها نشون مید، چجور در سر سفره پای میز بشین، چجوری دعا کن و چه کلماتی رو بگو، چجوری سکوت کن، چجوری غذا بخور، چجوری نزاکت داشته باش. ایرانی که نزاکتش ذاتی قومی است و باید مثلا نزاکت و ادب و برتری فرهنگی رو از اونا چیکار کنه؟ تقلید کنه. این نه که چیز کار خوب بده، نه کار خوب خوب، اگه چیزی دارن خوبه میگیریم، نه همینطوری که استاد آذری تشریف دارن و صاحب نظریه‌های ارتباطی است، قطعا بین نظریه‌های ارتباطی که پایه و جان سواد رسانه‌ای است، نظریه‌های ارتباطی جان سواد رسانه است، استفاده میکنیم از محصرشون، اینها با این دیدگاه برتری فرهنگیشون رو به دختر بچه ها، به سر بچه های بیدفاع ما تزریق میکردن لابلای کارتون ها و دانش آموز دختر بچه در خانه شیفته این کارتون ها میشد و بعد متوجه شدیم اینا چه آثار برتری طوری شد، انقدر اثرگذار بود که الان یک ساعت دیدن ترکیه، یک ساعت دیدن مثلا 2 ساعت 3 ساعت توی سفر خارجی رفتن رو به ماها سفر به
بلوچستان و کردستان و جنگل‌های شمال ترجیح میدن.
دقیقا آقای سروش اشاره کردن به نقشی که رسانه ها در القای فرهنگی به مخاطب خودشون دارن.
درست.
یعنی یک جایگاهی رسانه ها برای خودشون آقای دکتر آذری پیدا کردن که انگار هر چیزی که از قاب رسانه نشان داده میشه صاحب اندیشه و برتری هست و توی ایام فعلی امروز که رسانه‌های دیجیتال در اختیار عموم مردم قرار گرفتن، شاهد این هستیم که بعضی از افراد حاضرند به هر قیمتی از این قاب دیجیتال دیده بشن و گاهن برای این دیده شدن به فریبکاری رسانه‌ای دست می‌زنند. ممنون میشم آقای دکتر در این خصوص صحبت‌های شما رو بشنویم.
بسیار سوال خوبیه، من تشکر میکنم از طرح این سوال. ببینید، دیدن، دیده شدن و نمایش دادن یا نمایش گذاری کردن در سازه و در ساخت رسانه یک اصله. یعنی شما نمیتونید از دل رسانه و از محتوای رسانه غیر از این انتظار داشته باشید. بنابراین کسی که وارد صفحه تلویزیون میشه، کسی که وارد پرده سینما میشه، کسی که به نوعی صحنه تئاتر رو دوست داره و در واقع غالب و چیره میشه بر وجوهات رفتاریش، چه بخواد چه نخواد باید بپذیره که این جزی از ماجراست. یعنی اصلا رسانه برای همین به وجود اومده، اما نحوه استفاده از اون و برد اون و میزان وسعت و گسترشش هست که یه مقداری میتونه رسانه و مخاطب رو از حالت تعادل و توازن خارج بکنه. در همین منوال شما اشاره کردید به فریبکاری میان فردی. من جا داره که طبق رسوم گذشته، اون چیزی که در کتاب‌های درسی بوده، اشاره داشته باشم به نظریه فریبکاری یا فریب میان فردی از دیوید بولر و جودی بورگون، که این نظریه با عنوان انگلیسی Interpersonal Deception Theory شناخته میشه، که نظریه بسیار بسیار خوبیه و تا اونجایی که بنده مطالعه کردم تا نسخه 18 اومده. نسخه 18 یعنی چی؟ یعنی هر نسخه این نظریه بر پایه‌های پژوهش پیمایشی و زمینه‌ای استوار هست که آزمایش خودش رو در بین مخاطبان در واقع جهانی پس داده و به نوعی دانشمندانی که این نظریه رو بنیان گذاشتن هنوز بر گزاره‌های اون واقفن و مطمئنن که هر نسخه میتونه مصرف خودشو داشته باشه. در ایران اگر ما قرار باشه که یادی بکنیم از این نظریه و ربطش با پرسش و پاسخی که شما مطرح کردید، بله، بسیاری از سلبریتی ها طبق فرمایش استاد سروش که الان اشاره فرمودن، بسیاری از کارشناسان، بسیاری از صاحبان اندیشه در رسانه گاهی اوقات میتونن فریبکار هم تلقی بشن. حالا جنس این فریبکاری هم میتونه هوشیار باشه هم میتونه ناهوشیار باشه، یعنی البته این فرق میکنه به این که من بخوام بگم عمدی باشه یا سهوی باشه.
بله استاد، یعنی هم فریب میخورن یا فریب میدن، کدومش؟
هر دو حالت امکان پذیره استاد.
بیشتر یعنی فریب میخورن،
هر دو حالت امکان پذیره و این بسته به قالب پیام و محتوای پیامی که ساری و جاری هست بین اونها و مردم. برای مثال
عرض آقای دکتر، من یه سوالی در بین صحبتاتون، یعنی این ببینید، مثلا ما حالا الان وارد بحث اخبار جعلی نمیخوام بشم، ولی مثلا ما تو بحث اخبار جعلی داریم که این خبر با هدف دروغ پراکنی درست شده. حالا یا کسانی که به فریبکاری رسانه‌ای میپردازن با آگاهی و علم این کار رو میکنن، یعنی در جهت تخریب افکار عمومی و انحراف افکار عمومی این کار رو انجام میدن، یا اینکه نه در واقع نادانسته قدم در راهی میگذارن که موجب فریبکاری میشه؟
به یک معنا اینی که فرمودید درسته، به یک معنا درسته، به خاطر اینکه من اینجا اول عرض بکنم که این نظریه خاص و ویژه ارتباط میان فردیه، اما ما داریم گسترش میدیم به سطح رسانه. یعنی در واقع اینجا رسانه چون میانجی میشه و عامل فریب میشه و کارگزار فریب میشه، میتونه در نهایت نتایج و آثار متفاوت تری ایجاد میکنه. من یه عرضی داشته باشم خدمتون در تایید فرمایش استاد و پرسش که شما فهمید.
استاد قبل از که ادامه بدید، خانم میرقاسمی موجی کاشاس برنامه سوال کردن که اینو عمدن میکنن.
الان عرض میکنم همون میخواست
این فریب، این گنجوندن عمدیه؟
بله، یه جاهایی استاد عمدیه، یه جاهایی کاملا به یقین عمدیه، یه جاهایی هم سهویه. مثال عرض میکنم خدمتتون، مثلا هنرپیشه‌ای که خیلی جوونا دوستش میدارن، این یه دفعه سه جا ظاهر میشه. یه جایی که ظاهر شده و پدید پیدا کرده، مثلا روی پرده سینما بوده برای برنده شدن فلان فیلم سینمایی و گرفتن یک مثلا حالا جایزه، بعد همین آدم خودش میاد یه پیج اینستاگرامی درست میکنه، اونجا هم باز ظاهر میشه، ولی مثلا اونجا شروع میکنه به یه سری پرت و پلا گفتنهایی یا یه سری چیزای بی ربطی که اصلا نه تنها به شخصیتش، به موقعیتش، به جایگاهش ربطی داره، بلکه اصلا بی ربطه. یعنی اصلا نه در تخصص این آقاست، نه در تخصص این خانم، و این خانم الکی اومده اونجا یا این آقا الکی اومده اونجا و داره مطرح میشه. اینجا فریب کاملا عمدی هست و این فریب اتفاقا زمینه داره و گسترش هم پیدا میکنه، یعنی هم میتونه در واقع شکل پیدا بکنه و هم میتونه گسترش پیدا بکنه. یه حالت سوم هم هست، یعنی زمانی که انقدر مخاطب راجع به این شخصیت سلبریتی ذوق و شوق و اشتیاق داره که سعی میکنه این وضعیت رو برای خودش چیکار کنه، تثبیت بکنه. چه جوری؟ با تلفن گرفتن، با تلفن زدن، با رفتن به محافل این آقا و خانم، با ناز و غمزه کشیدن، با نمیدونم برقراری یه سری ارتباطات نامفهوم و ناپیدا و پر ابهامی، که اساساً اینجا نظریه فریبکاری میان فردی میاد و ظاهر میشه و خیلی به اصطلاح پر قدرت میتونه در واقع به تبیین و تحلیل این قضایا بپردازه. بنابراین من فکر میکنم تا نسخه 3 یا 4 این نظریه رو ما بتونیم در ایران با توجه به گزاره‌های خیلی قوی که مثلا یکی از گزاره‌های قوی این نظریه میگه که تا چه اندازه ظاهر شخص معروف و یا ظاهر شخص مشهور یا به زعم امروز بحث ما سلبریتی میتونه تعیین کننده دنبال روی مخاطب باشه. مثلا شما پدیده‌ای به نام لایک یا پسندیدن رو دارید دیگه. بسیاری از این سلبریتی ها، حالا من مثلا فقط دارم رو سلبریتی ها میذارم، بسیاری از افراد، حالا از
بلاگرها و کسانی که
به طور کلی منجی جریان هستن،
بله،
اساساً از طریق لایک و پسندیدن هست که خیلی مطرح میشن.
یعنی در واقع اینجا معیار و محک برتری افراد میزان دیده شدنه.
دقیقاً. و هر کسی که بیشتر لایک بگیره یا بیشتر پسند بگیره، انگار که بیشتر دیده شده،
انگار اهمیت بیشتری داره.
دقیقاً. و از منظر روانشناسی شناختی رسانه این خیلی پیچیده است، یعنی میتونه اون وقت بسیار ابهام برانگیز باشه، بسیار جای پراکندگی، جای تنوع، جای به اصطلاح رسوخ بسیاری از دیدگاه ها و اندیشه ها رو هم داشته باشه.
خیلی متشکرم.
کتاب فرماندهان و مدیران در رسانه. ویژگی اصلی رسانه ها همه را بودن آنهاست. رسانه ها امری فراگیر هستند و میتوانند یک کلاس بیدیوار با میلیاردها مستمع تشکیل دهند. آنها وظیفه حراست از محیط را بر عهده دارند و باید همبستگی کلی را بین افراد جامعه و پاسخ‌های محیطی برقرار کنند. کتاب فرماندهان و مدیران در رسانه نوشته مرتضی چشم نور و جابر پوریانی در سال 1396 توسط انتشارات پشتیبان منتشر شده است. در این کتاب با اشاره به اهمیت سواد رسانه‌ای در عرصه‌های گوناگون ارتباطی و اثرگذاری معنادار بین مخاطب و ارائه دهنده محتوا، اهمیت رؤیت پذیری در رسانه ها همراه با الزامات و اتخاذ روش های مناسب فرایندهای مهم در این امر تبیین شده است. کتاب فرماندهان و مدیران در رسانه تأکید دارد نبود مدیریت و کنترل صحیح این فرایند می تواند سبب آسیب ها، دردسرها، محدودیت ها و گاف های رسانه ای شود. افعالی مانند اظهار نظر بیجا و عجولانه و یا رفتارهای غیر عاقلانه در حین رؤیت پذیری با توجه به میزان بالایی از بازتاب پذیری در رسانه ها می تواند برای میلیون ها مخاطب ارسال شود. این کتاب به نوعی سواد رسانه ای را در مهارت های ارتباطی تولید کنندگان محتوا، اصحاب رسانه و افراد مشهور مورد بررسی قرار می دهد.
آقای سروش، سؤال پایانی بنده در این قسمت برنامه از شما این هست. شما اشاره کردین به معیار و محک سنجش تولید کنندگان پیام توسط افراد که بتونن تشخیص بدن افرادی که به تولید محتوا میپردازن آیا سواد رسانه‌ای دارند یا نه. با اشاره به بحث قبلی شما، سوال پایانی بنده از شما این هست: آیا فیلم ها و برنامه هایی که در طول سالهای گذشته تا کنون به وفور در اختیار مخاطبان قرار گرفته و میگیره، از جانب نهادهای رسمی در کشور ما از فیلتر سواد رسانه‌ای رد میشه؟ و بهتره بگم همینطور که ما ممیزی داریم برای سانسور کردن یه بخش هایی که نباید پخش بشود، آیا کانالی داریم که این تولیدات رسانه‌ای آیا دارای سواد رسانه‌ای هستند یا خیر؟ برای مثال آیا به ترویج نداشتن سواد رسانه‌ای می‌پردازند در این تولیدات داخلی یا اینکه به ترویج سواد رسانه‌ای؟
چه سوال خوبی. البته من این شوخی رو بکنم آقای دکتر خانم میخواستمی که سر کلاس‌های گویندگی و اجرا هر وقت میهمان میگه که چه سوال خوبی، یعنی جوابش بلده. به مجری‌ها میگم که چون کار گوینده مصاحبه نیست دیگه، مصاحبه یک بخش فوق‌العاده ممتاز تو حوزه اجراست، تو اجرای رادیویی یا تلویزیون، و هر گویندهی هنوز به کمال نرسیده، هر وقت رسید میتونه وارد مصاحبه بشه. بعد یکی از حالتهای خوب جذابی که بچه ها دوست دارن سری کلاس بگم که بچه ها وقتی مهمان میگی چه سوال خوبی کردید، این بدونی جوابشو بلده. حالا یکی سوال بگم چه سوال خوبی کردید،
باعث افتخار مصاحبت با شما استاد.
البته این که فرمودید شبکه‌ای داریم، من به اندازه که سوادم قد میده خودم، من در جهان شبکه‌ای نداریم، شبکه ملی در هیچ کشوری، حتی کشور مدعی آزادی خواهی، که بی فیلتر برنامه‌هاشو عرضه کنه به مردم. حتما فیلترینگ، حتما گیت کیپینگ، دروازه‌بانی، حتی تو خبر، همه چی هست. و چیزی که پشت این گیت هست، پشت این دروازه، پشت این فیلتر هست، خیلی چیز هست. مساله ملیه، امنیت ملیه، باورهای فرهنگی دینیه. فرض کنید یه پسر 8 ساله که کل حافظ رو حفظه، کل مثنوی رو حفظه، کل قرآن رو حفظه و موضوعی هم حفظه و کاربردی هم حفظه، نه حفظه فقط حافظ براق کشوندنه، نه حفظی میتونه به کار ببره و به کارم میگیرتش. اینو مثلا تو شبکه های خارجی فیلترینگ میکنن، اصراری ندارن این وجوه برتری نوجوانهای ما رو اونجا نشون بدن و بگن اونا اگر رقصشون خوبه، اگر هاکیشون خوبه، ما مثلا نوازندگی ستاره بچه های ما خوبه، نی خوب میزنن یا آثار و متون ادبمون رو بلدن، حفظن، خب اینا رو فیلترینگ حتما هست. یعنی یک برنامه ریزی مبتنیست بر سواد رسانی باید باشه. هیچ تو خانه های همه خانوادگان نجیب و آزاده هم فیلترینگ وجود داره. پدر مادر حرفای رو از سر ضرورت، از سر سواد و فهم به بچه هاشون نمیرسونن، احترام قائلن برای آستانه فهمشون، ممکنه کجروی موجب بشه و نمیگن. این فیلترینگ هست و تو خبرم همینطوره. یه جمله هم جنابالی در گفتگوتون با دکتر آذری رد و بدل میکردی در برای اینکه آیا وقتی فیلتر میشه فریب این فیلتر، نه ممکنه فریب نباشه، یه کار آگاهانه است و منطبق واقعا. حالا کلمه مصلحت یه ذره شاید مثلا کشتابی داشته باشه، اما واقعا منافع ملی، من یادم در
حمله سپتامبر این رو عرض بکنم که بحث فریب، در واقع فریب کاری رسانه‌ای، بحث فیلترینگ نیست، بحث کسانیه که تعمدن یک محتوایی رو برای فریب افکار عمومی در اختیار مردم
فریب قدر. همون میگم کلمه فریب رو در استفاده از کلمه فریب احتیاط کنیم، چون یه مدیر آگاهی ممکنه لازم باشه 2 به علاوه 2 رو امروز نگه 4، نمیگه 5.
البته ببینید ما این
نمیگه 5 ولی 4 هم نمیگه اون.
بله ممنونم.
11 سپتامبر وقتی اتفاق افتاد تمام میزها و شبکه‌های خبری و میزهای خبری دچار دلهوره اضطراب جهانی شدن. خب بعد من یادمه
برخی از شبکه های خبری جهانی از جمله شبکه خبری خود ما آمد اینجا، همون حالا اسمش آی دکتر فرمودن سوشال دیسپشن تیوری یا اینترپرسونال دیسپشن تیوری، نظریه فریب میان فردی، نظریه فریب اجتماعی، که از ابزارهای غیر از ابزارهای اجتماعی ابزارهای رسانه هم هست که مثلا یه خبر رومیز بود، خبر چی به قول امروزی ها میگن فیک، یه خبر به درد نخور بی مختلف.